بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه. خب، انشاءالله عزاداری های همگی در ایام فاطمیه مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشد و از فیوضات خاصه الهی که شامل حال این گونه مجالس انشاءالله برخوردار شده باشید و باشیم. و واقعا قدردانی و سپاس از همه خواهران و برادرانی که در به ویژه روز عزاداری و دسته با اون نظم و ارادت خاصی که به ساحت مقدسه حضرت زهرا سلام الله علیها نشون دادن انشاءالله مشمول عنایاتشون باشند، و به ویژه از عزیزانی که چه خواهران و چه برادران برای برپایی جلسات و نظم روز دسته زحمت کشیدن، که برخی از این جوانها شاهدم که روز شهادت از قبل از اذان صبح در این حسینیه بودن، نماز صبحشون هم تو این حسینیه خوندن، شب تا دیر وقت بودن که بتونن انجام وظیفه کنن، که خدا به حق حضرت زهرا سلام الله علیها اونها رو مشمول عنایات و توجهات ویژه اون بانوی بزرگ قرار دهد انشاءالله. خب، جلسه 58 از بحث معاد در ادامه بحثی که رسیدیم در قیامت، بعد از این که به عنوان یوم الفصل انسان ها از یکدیگر جدا می شوند، بهشتی ها به بهشت و جهنمی ها به جهنم، در رابطه با جهنم دو تا سوال مطرح بود که ما تو سوال اولیش دو جلسه بحث کردیم، هنوزم ادامه داره. سوال اول چی بود؟ خدای مهربان، خدای ارحم الراحمین، آیا انسان ها را در قیامت عذاب کند؟ این با رحمت خدا سازگار است، یا اینکه اگر خدا بخواهد انسان‌ها را عفو کند و ببخشد و اونها را مورد عذاب در قیامت قرار ندهد چه مشکلی پیش میاد؟ حالا در دنیا اشتباهی کردن، خدا هم به قول بابا طاهر شطور دیدی ندیدی، حالا همه چیزو زیر سبیلی رد کنه و بره، مشکلی سیانه. این یک سوال بود. سوال دوم که هنوز بهش نپرداختیم این بود که اگر انسان‌ها در این دنیا 50 سال، 60 سال، 70 سال کمتر بیشتر عمر کردن و اگر همه این عمر رو هم گناه کرده باشن، بحث اون همه عذاب و اخروی به ویژه مخلد در نار بودن، این عادلانه هست یا نه؟ که این دوتا سوال رو ما دومی رو هنوز وارد نشدیم که با انشاءالله وارد خواهیم شد، ولی سوال اولی رو. خب در قرآن کریم آیاتی که صریح داره خداوند فردای قیامت گناهکاران را عذاب میکند و حتی به صورت یک سوال بدیهی که مگه میشه مؤمن و فاسق یه جور باشن چه در دنیا چه در آخرت، که برای تأکید گرچه آیات دیگری خونده شد، برای تأکید بیشتر تیمن و تبرک در ابتدا اجازه بدید باز به آیاتی من در این زمینه اشاره کنم. سوره مبارکه سجده آیه شماره 18 و 19 و 20 ببینید ذات اقدس الهی در این زمینه چه تأکیدی به کار برده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقن لا یستوون. آیا اون کسانی که مؤمنن با اون کسانی که فاسقن یه جورن؟ نه، یه جور نیستن، مساوی نیستن. یعنی اصلا مگه میشه حساب کتابی در کار نباشه، مؤمن و فاسق با هم فرقی پیدا نکنن؟ این آیه 18 بود. اون وقت آیه و 19 و 20 جدایی هر کدوم رو بیان میکنه. آیه 19: اما الذین آمنوا و عملوا الصالحات. خب اول آیه فرمود افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقا. آیا اونایی که مؤمنن مثل اونایی هن که فاسقن؟ نه، اینا یکسان نیستن. حالا اونایی که مؤمنن، اما الذین آمنوا و عملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. اونایی که ایمان آوردن، عمل صالح انجام دادن، به خاطر اعمالی که داشتن، کارهایی که کردن، اینها در جنت مأوى نازل میشن، مسکن میگیرن، در اونجا نزول اجلال میکنن. آیه بعدی آیه 20: و اما الذین فسقوا. اما اون دسته‌ای که فاسق شدن، ایمان نیاوردن یا ایمان آوردن بعد فاسق شدن، فمأواهم النار، جایگاهشون جهنم و نار است. کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیها. و هر وقت که بخوان از اون آتش خارج شوند، امکانش نیست، اونا رو عودت میدن، دوباره برمیگردونن با اون عذاب. و قیل لهم ذوقوا عذاب النار الذی کنتم بهی تکذبون. به اینها گفته میشه بچشید این عذاب را که تکذیب میکردید، قبول نداشتید، زیر بار نمیرفتید، متوجه این امور نبودید. این یه نمونه در سوره مبارکه سجده برای تأکید عرائضی که چند هفته داشتم. بازم اجازه بدید در این زمینه یه آیه دیگر هم به مناسبتی قبلا در بحث معاد از دید دیگر خوندیم، ولی از این دیدم باز به این آیه یک استنادی بکنیم. سوره مبارکه جاسیه آیه شماره 21: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ام حسب الذین اجترحوا السیئات. آیا گمان میکنند کسانی که کسب سیئه داشتن، اعمالشون زشت بوده، ان نجعلهم کالذین آمنوا و عملوا الصالحات، ما اینا رو مثل اون عده‌ای که ایمان آوردن و عمل صالح انجام میدن قرار میدیم، سواء. و اینجا منظورم بیشتر این عبارته: محیاهم و مماتهم ساء ما یحکمون. این نکته خیلی ظریفه، حتی در حیات این دنیاشون، تا چه برسه به آخرت که آخرت ظرف تحقق عدل الهی است. در دنیایی هم که ظرف تحقق عدل الهی نیست، در این دنیایی که بی‌عدالتی ها هم صورت می‌گیرد و خیلی امور سر جای خودش قرار نداره، حتی در دنیا آیا یکسانه اونی که مؤمنه و اونی که فاسقه؟ سا اما یحکمون، چه حکم بدی، چه قضاوت ناروایی، چه مثلا نظر دادن ناجوری که بخواد کسی اینجوری فکر کنه. لذا آیات دیگه هم، هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما و هکذا. خب آیات قرآن که فراوانه در این زمینه، روایاتی هم که اشاره کردیم بازم شاید اشاره بکنیم، ولی بحث عقلی بود. گفتیم چون مباحث اعتقادی، ما ضمنی که در آیه شریفه یا آیات شریفه قرآن به آیاتی برمیخوریم، میبوسیم بالا سرمون میذاریم، روایاتی از معصومین علیهم السلام در این زمینه داریم سمعن و طاعه، اما چون به ما دستور تتبع، تدبر، درایت و تحقیق داده اند در مباحث اعتقادی، لذا کسانی که تو این زمینه تلاش فکری می کنن، معرفت برتری نسبت به این امور پیدا کنن، اون ارزش خاصی داره. و لذا خب کسی این سوال به ذهنش اومده، سوال حقه، میگه مگه خدا هم رحمی نیست؟ میگیم چرا. مگه خدا نفته رحمت او واسع است؟ چرا. وسعت کل شی و رحمتی وسعت کل شی، بله. خب این رحمت شامل حال گناهکاران در قیامت نمی شود که اینا رو ندیده بگیرد. فشرده بحثی که در گذشته کردیم دو جلسه قبل، دو مطلب رو اشاره کرد که امشب ادامه‌ش رو بگیم. مطلب اول، هر صفت کمالی پروردگار در این عالم وقتی تجلی پیدا می کند و در قیامت تجلی پیدا می کند، اگر با صفت کمالی دیگر مغایر شد، این پذیرفته نیست. خب رحمت یه صفت کمالی پروردگار، عدل صفت کمالی دیگر پروردگاره، و اگر قرار بشه رحمت خلاف عدل باشد، خب این دیگه رحمت نیست، با توضیحاتی که قبلا دادیم. حالا امشب انشاءالله عبارت مرحوم حاجی سبزواری در کتاب شرح الاسماء در شرح این فراز کوتاه، فراز 48 دعای جوشن کبیر، یا من عذابه عدل، شما تو دعای جوشن کبیر میخونید، یا من ای خدایی که عذابه عدلون، عذابش عدل است، یعنی اگر عذاب میکنه خلاف رحمت نیست، عدله. حالا اینا باید بیشتر توضیح داده بشه، حالا عرض خواهم کرد انشاءالله. خب یه بحث این بود که بله رحمت صفت کمالی خداست، ولی عدلم صفت کمالی خداست، اینا نباید مغایره با هم دیگه باشه، با توضیحاتی که دادیم. نکته دومی که ظریف‌تر بود و بعضی سوالات عزیزان رو هم که مطرح کرده بودن، که مطرح کردم جواب میداد، این بود که عذاب قیامت قراردادی نیست، اعتباری نیست، واقعیت خود اون عمله. مثلا اگر غیبت خوردن گوشت میته است، اگر خوردن مال یتیم خوردن آتش است، چون دنیایی است که امور در عالم ملک پوشیده است، واقعیتش رو نمیشه. شما اون دعای معروف پیغمبر رو چندین سال قبل به مناسبتی یادمه در این حسینیه بحث کردیم، رب ارن الاشیا کما هیه، خدایا اشیا را، موجودات را، حقایق را اونگونه که هستن به من نشون بده. این دعا خیلی مهمه، ارن الاشیا کما هیه. خب حالا فرض کنیم لیوانه به من نشون بدید، خب لیوانه، اما کماهیش یعنی چی؟ حالا من برای اینکه اینجا هم بحث داره، خیلی بحث داره، این کماهیه لیوان یعنی چی؟ اما حالا در رابطه با انسان که یکم محسوس تره من بگم، خب انسانه به من نشون بدید، ما یه انسانی رو میبینیم خیلی شیک و تمیز و بوی ادکلنش هم همه جا رو گرفته و باشگاه بدنسازی هم رفته، چنان اندام مثلا مناسبی هم داره و این ظاهرشه، اما باطنش یک خوکه، باطنش یک گرگه، باطنش یک درنده است. خب رب ارن الاشیا کما هیه، خدایا این موجود رو به ما اونگونه که هست به نمایان و نشون بده. یعنی چی؟ خب یعنی اون چشم واقع بین باز شود و واقعیت را بنگرد و ببیند. در دنیا خب این چشم واقع بین کمه، بسیاری از انسان‌ها آرزو دارند ولی به این مقامات که نائل نمی‌شوند. اما اونایی که این چشم واقع بینشون بازه و حقایق رو میتونن ببینن، خب ملکوت هستی را میبینن، واقعیت‌ها رو دارن مشاهده میکنن. در قیامت بر مبنای یوم تبل السرائر، سریرت‌ها برملا می‌شود، واقعیت عملی که در این دنیا انجام داده در اونجا چی میشه؟ رو میشه. خب دو نکته اینجا نهفته شده که تقاضا دارم دقت کنید. نکته اول، در دنیا اولا اون واقعیت کمتر دیده میشود، ظواهر دیده میشه، مگر برای کسانی که چشم واقع بینشون باز باشه و بتونن واقعیت ها را ببینن. دو، دنیا محدوده، بالاخره تمام میشه، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال عمر ما، از اینجا بساط ما جمع میشه میریم، ولی قیامت الالعبد موجودیم، اونجا دیگه تمام شدنی معنا نداره. وقتی واقعیت رو میشود، واقعیت الالعبد باقی است. حالا البته اون قسمت دوم که مخلدیم یا مخلد نیستیم بحث خاصی داره، اونو در ادامه عرض میکنم یعنی چی. فعلا تو این قسمت اولش دقت بفرمایید. خب این رو بزرگانی که اومدن بر مبنای نتیجه عمل ما در آخرت واقعیت خود عمله که رو می شود بیان کردن، ببینید چه تحقیقات قشنگی کردن که با آیات روایات هم چه تطبیقی می کنه. اونایی که اهل تعمق بودن و زحمت می کشیدن در این زمینه، من نمونه هاییشو به اقتضای فرصت اجازه بدید، ولی دقت زیادی می طلبه، اینا رو براتون عرض می کنم. یک، مرحوم ملا صدرا در کتاب اسفار جلد 9 صفحه 293 به مناسبت همین سوالی که الان برای ما مطرحه و داریم با هم بحث می کنیم، خوب دقت کنید، میگه منشأ پاداش و کیفر. خب در قیامت پاداشی داریم، بهشت است، خوبی ها و اون مواهب، کیفر داریم، جهنم است و اون عذاب ها که آیات شو با هم خوندیم. منشأش چیه؟ منشأ پاداش و کیفر، نفس، منشأ پاداش و کیفر نفس اگر کردار و گفتار باشد. خب یک حرفایی ما زدیم، یک کردار و رفتاری در این عالم داشتیم، اگر اینا باشه، نفس من در فردای قیامت به خاطر گفتارم یا به خاطر کردارم، آن دو امر زایل شونده ان. خب کردار که زایل شد رفت، رفتارم که زایل شد رفت، این حرفی که من زدم رفت تمام شد، یا مثلا رفتم حالا خدای نکرده جایی دزدی کردم اومدم، این دزدی که کردم زمانش هم گذشت، پری شد، تمام شد، و بقای معلول با زوال علت نادرست است. شما در بحث علیت میگید زمانی معلول باقیه که علت تامش باقی باشه، اگر علت رفت معلولم میره. خب اگر رفتار تمام شد، اگر کردار تمام شد، گفتار تمام شد، خب علت اون بود، منشأ بود، پس معلولش هم باید از بین بره دیگه، پس این منشأ نیست. عجیب، حالا دقت کنید، و فعل جسمانی که در زمان متناهی واقع می شود، فعلایی که در رابطه با این بدن من و این عالم ملکی است، خب این زمانمنده، متناهی هم است، بالاخره یه محدودیت هایی هم داره، چگونه منشأ جزای نامتناهی می گردد و جزایی که من الالعبد موجودم، اونجا ممکنه معذب باشم، و چنین مجازاتی شایسته حکیم به ویژه در بخش کیفر و عذاب نیست. خدایی که حکیم است، عادل است، اینجور جزا را به خاطر رفتار و کرداری که محدود است، زمانمنده است، متناهی است، مال عالم ماده است، زائل می شود، علتش رفت، خب معلولش الالعبد باقی باشد، این شایسته نیست. چنان که فرموده و ما به ظلام للعبید، هیچ وقت خداوند به بندگان ظلم نمی کند. و فرمود، حالا این فرمود جوابش توضیح، ولیکن عجب دقتی کرده، ولیکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم. الله اکبر از این حرف. حالا بعدشون ادامه میده، نتیجه میگیره. بلکه بهشتیان در بهشت و دوزخیان در دوزخ به سبب ثبات در نیات یک و رسوخ در ملکات دو خلود و جاودانگی پیدا میکنه. حالا این یعنی چی؟ خیلی جالب و قشنگه. خوب دقت کنید. نیت ملکه، ملکات نفسانی. در بحث‌های عرفانی و اخلاقی شنیدید میگن حال مقام. حال، آقا رفتم توی مجلسی دعای کمیل میخوندن، جاتون خالی، حالی به من دست داد. رفتم زیارت امام حسین علیه السلام، جاتون خالی، موقع زیارت حالی به من دست داد، حالی به حالی شدم. حرفم راست میگه، درستم میگه، ولی این ممکنه 10 دقیقه باشه، یه ربع باشه، یه روز باشه، 5 ساعت باشه، از بین میره. اینه میگن حال. مقام چیه؟ بمانه، ریشه بدوانه. ملکه دوام اون مقام در وجوده. میگن ملکه اجتهاد در بحث‌های فقهی. مثلا طرف طلبه است، مشغول تحصیل در حوزه است، میگه ملکه اجتهاد براش حاصل شد. ملکه اجتهاد یعنی اونقدر در بحث اجتهاد فقهی قوی شده که این در دنیای درونش رسوخ کرده، ریشه دوانیده. لذا تا یک سوال فقهی ازش میکنی بر مبنای اون ملکه نفسانی میتونه اینو در ذهنش عقب جلو کنه، تجزیه و تحلیل کنه، فتوا رو مثلا صادر کنه و بگه علی القاعده باید این باشه، اینجوری میشه. مثلا نفس حال پیدا میکند، مقام که ریشه بدواند بشه ملکه، ملکات نفسانی. نفسی که ملکش ظلمته، بروزش در عالم قیامت چیه؟ ظلمانیست. نفسی که ملکات نفسانیش نورانیته. حالا اینو از جای دیگه میخونم ببینید چجوری برای ما توضیح دادن. عرض کردم دقت بیشتری میخواد. مرحوم حاجی سبزواری در شرح الاسما که شرح دعای جوشن کبیر است، صفحه 497، همین مطلب رو در یک کتاب دیگه هم داره که انصافاً خوندنی است، مجموعه رسائل، صفحه 332. در ذیل عرض کردم این فراز از عبارت دعای جوشن کبیر، یا من عذابه عدل، ای خدایی که عذاب کردنت عدل است. یعنی خدا درست رحمت داره، باید رحمتش بر مبنای عدل باشد، عذاب کردنم بر مبنای عدل الهیه. حالا توضیحی که ایشون میده، ببینید عبارت رو، لأن عذاب المعذب على وفق ملکاته. عذاب معذب، اونی که فردای قیامت عذاب میشود، معذب است، بر مبنای ملکات نفسشه. لذا در دنیا، حالا اینا کاربردش تو دنیا چیه؟ آقا یه دروغ ممکنه در نفس من چه اثری بگذاره؟ من این مثال بارها زدم اینجا، مال خیلی قبله، خیلی قبل. یادمه یه وقتی بعضی دوستانی که از مستمعین ما پزشک بودن، یه وقتایی یه بنده خدایی گفت من سالی 2 بار دیوونه میشم، هر بارم 6 ماه طول میکشه، بقیهش خوبم. بنده هم گاهی وقتایی که دیوونگیم گل میکنه داد بیداد میکنم که این عرض کردم سالی دوباره هر بارم شش ماه طول میکشه، این دوستان پزشک ما به من اعتراض میکردن آقا این برای قلبت بده چرا اینقدر هرس میخوری؟ میگفتم به کسی بگید که عاقل باشه. بعد یه بار توی مجلسی بودیم، یکی از این دوستان ما یه سیبی رو برداشت از این کاردایی که ظاهرا سفارش دادن عمدن اینجوری ساخته بشه که با این کارت پنیرم نمیتونید خورد کنید تا چه برسی میوه بخورید، مخصوصا میوه‌ام که گرون باشه حالا تو مهمونی ها این کاردا رو بذارن. یه کارد کند اینجوری یه سیب برداشت آروم همینجوری مثل یه بازی چندین بار زد، بعد گفت رو این سیب نگاه کن ببین چه اثری گذاشت. گفت این فشارها برای قلب. ایشون اینه که گفت من چشمم پر اش شد. گفت ترسیدی؟ گفتم بله، ولی برای این قلبم نه، برای اون قلبم. دروغ، غیبت، افترا، انانیت، هر یک از این گناهان. چرا گفتن اصرار بر گناه صغیره گناه کبیره حساب می شود؟ گناه صغیره را کوچک شمردن گناه کبیره حساب می شود، چون این آروم آروم اثری که رو نفس ما می زاره. آقا نفس بیمار می شود، ملکه نفس نفس بیمارگونه است. حالا دقت کنید ببینید اینا چه زحماتی کشیدن. چی گفتن حاجی سبزواری؟ لعن عذاب المعذب علا وفق ملکاتهی، بر مبنای اون ملکات نفسانیه. و کل ملکت رزیله، هر ملکه رزیلهی، چون عذاب گفته اینجا با رزیلش کار داره، با اون ملکات ستوده و پسندیده و ارزنده، خب اون جای خودش درست میشه ارزش‌های بهشتی. ما فعلا عذاب و معذب رو داریم بحث میکنیم. هر ملکه رزیلهی تصور به صورت تناسبها علی ما یقتضیه قاعدت و تجسم الاعمال. دقت کنید، میگه تجسم اعمال یه قاعده ای داره. قاعدش چیه؟ مثلا فرض بفرمایید که صورت نملیل ملکت الهرس، کسانی که هرس میزنن این ملکه نفسانیشون، اونایی که با چشم برزخی میبینن چیه؟ مورچه است. چون مورچه ویژگیش چیه؟ همش میدوه که جمع کنه. کسانی که هرس میزنن الذی جمع اعمالن و عدده، آقا من دیدم و میشناسم، خدا میدونه راست میگم، هر چی ثروت بالاتر رفته هرسشون بیشتر شده، هر چی موجودیشون بیشتره. بابا چه خبره؟ افرادی که اگه موجودیشون حساب کنید 200 سال دیگه هم عمر کنن بخوان هر چی بخورن باز تمام نمیشه، باز داره هرس میزنه. گفت هارون گفت بگردید ببینید که کسی پیغمبر رو دیده زنده است بیارید من مستقیما از پیغمبر بره من یه حدیث نقل کنه. خب یه قرن خورده ای دو قرن گذشته دیگه، یه پیرمردی رو پیدا کردن خیلی سال خورده و دیگه ویلچر اینام که نبود، تو زنبیلی گذاشتن کولش کردن آوردن پیش هارون، ولی حواسش جمع بود. هارون گفت تو خود پیغمبر رو دیدی؟ گفت بله بله خودم دیدم. گفت از پیغمبر سخنی شنیدی مستقیما برای من نقل کنی؟ گفت بله از پیغمبر شنیدم، فرمود سن بالا بره هرس زیاد میشه. هارون گفت صله زیادی بهش بدید به شکرانه این که مستقیما از پیغمبر برای من چیزی نقل کرده. اینا رو جمع کرد و تو زنبیل و اینو کول کردن ببره دم در. گفت برگردید. برگشت گفت جناب خلیفه این مال امسال یا هر ساله میدی؟ گفت صدق رسول الله. بابا حالا به گوره، خب چه خبره؟ تو مقامش هم همینطوره، توی حسادتاش هم همینطوره، توی خودخواهیاش هم همینطور. خب این نفس ملکش چیه؟ ملکه میشه در نفس. عزیز من، ما خیال کردیم یه کوره ای تو جهنم درست کردن، یه دیگه بزرگی گذاشتن اونجا، یا یک هیزم فراوانی آدمای گناهکارو بلند میکنن پرتاب می. نه عزیز من، ملکه ی وجودش آتشه. لذا میگه قاعده تجسم اعمال که قبلا گفتیم. اون قاعده تجسم اعمال چیه؟ که صورت نملیل ملکت الهرس، کسانی که هرس میزنن اون ملکه نفسانیش مورچیست. ول موزیه که صور الحیات، اونایی که موزیان ملکه نفسانیشون ماره، اینا به صورت مار محشور میشن. ول اقارب مثل اقربهان، لملکات الاضیه و تلک الملکه لسان و حال لهو یستدعا صبر المناسبه استدعا لزومی طبیعی للعلاقه لزومی بینهما. میگه این لازمه این صفت در نفس که ملکه نفسانی شده با اون صورت ملکی مناسبتی دارد، نسبت بینشون، نسبت الفعل الالفائل للمقبول الالغابل. دوستانی که فلسفه خوندن میدونن نسبت قابل به مقبول همیشه امکانه، نسبت فائل با فعل ضرورته. حالا وارد بحثش بشم وقت میگیره دیگه بیان نمی کنم، اونایی که این درس ها رو خوندن آشنان یعنی چی. میگه این رابطه فائل و فعل، نه قابل و مقبول. یعنی این فعل لازمش در نفس این ملکه است. وقتی این ملکه شد، قیامت هم بروز کردن ملکات نفسانیه. خب ملکه نفسانی هرسه، ملکه نفسانی انانیته، ملکه نفسانی سخنچینیه، ملکه نفسانی غیبته، ملکه نفسانی خوردن مال مردمه. گفت اینا که هیچی، همه با همه. گفت آی دیگه نور و نلا نوره، همه با همه، پناه بر خدا. پس این اقتضای رو شدن واقعیت‌های درونی خودت. مرحوم شیخ جعفر شوشتری، اهل حاج آقا که تشریف دارن اینجا، خب مرد بزرگی بود مرحوم شیخ جعفر شوشتری. ایشون ضمنی که مرجع تقلید بود، فقیه بزرگواری بود در نجف اشرف، عاشق روزه خوندن بر امام حسین بود. اعجوبه‌ای بود در روزه بر ابی عبدالله. منبر می‌رفت، منبرشو تا آخر عمرم ترک نمی کرد. کتابی داره به نام فوائد المشاهد که سخنرانی های ایشون در نجف اشرف مال 100 سال قبل جمع‌آوری شده و اینا 100 خورده سال قبل. کتاب خوندنی خوبیه. صفحه 172 میگه اگر الان چشم آخرتی داشته باشی میبینی، اما چون نداری حال نمیبینی. ولی وقتی که اوصافت متبدل شد میبینی که تماما آتش است. میگه اگر چشم آخرتی داشتی میبینی. اول آدم خودشو، لزومی نداره آقا چشم برزخی ما رو باز کنید بقیه رو ببینیم. طرف رفت پیش مرحوم عاشق حسن علی نخودکی، چشم برزخی منو باز کن. رفت تو خیابون گفت سگ میبینم، خوک میبینم. نه، اول خودمونو ببینیم. آقا بارها عرض کردم، بازم میگم، خدایا تو شاهدی رو وظیفه میگم، خدایا تو شاهدی، اول برای خودم میگم. انانیت بیچاره میکنه، حسادت بدبختمون میکنه، سخنچینی داغونمون میکنه. اینا وقتی در دنیای نفس ما میاد، نفس چی میشود؟ ملکه نفسانی میشه زشتی ها و رذیلت. خود زشتی ها و رسیلت وقتی در عالم قیامت، یوم تبل السرائر، سریرت چیه؟ یعنی حالا ملکه نفسانی. خب ملکه نفسانی اینه دیگه. خب این خودش عذاب است که همینجور با من هست. همین فرمایش رو مرحوم کاشف الغطا که ایشون هم از بزرگان علمای شیعه است، که مرجع تقلید بود، فقیه بود، محدث بود، عارف بود، فیلسوف بود، خیلی مرد بزرگی بود. کتابی ایشون هم داره به نام الفردوس الاعلا. یه مقاله ای من داشتم در یه رابطه ای تنظیم میکردم، چاپم شد اون مقاله. دنبال این کتاب فردوس اعلا میگشتم، پیدا نمیشد، چون یه مطلبی رو دیده بودم از فردوس اعلا، کتابشو نداشتم. خلاصه انقدر گشتم تا بالاخره یکی از دوستان از کتابخونه مجلس یک فتوکپی برای من تهیه کرد. دیدم چه کتاب خوندنیه. در صفحه 173 تا صفحه 175 به مناسبت این بحث، ببینید چی میگه. حقیقت و جوهر اعمال و صفات، اعمال و صفات، حقیقت و جوهر، ظواهرشو نمیگیم، لذا نیت که فرمود بر این مبنا بحث نیت مطرح شد. ما یه وقت از آقا بنده نماز میکنم، حالا تو حسینیه حاجیان ببین چه جانمازی آب میکشم از نماز خوندن من. به قول سعدی، زاهد نمایی به سرای سلطانی اندر شد، قضا کم بخورد و نماز طول بداد. چون به منزل بازگشت، به پسر گفت جان پسر، قضا بیاور که چیزی نخوردم. پسر گفت جان پدر، نماز بخون که چیزی نخونده ای. این نماز اعمال عالی از نظر ظاهر، و
ولی واقعیتش وین للمصلین به چی برمیگرده؟ به نیت. لذا اون حرفی که ملا صدرا زد، نیتی که پشتوانه عمل منه که ملکه نفس رو درست میکنه و این صفت نفسانی من میشه، حقیقت و جوهر اعمال و صفات هر عمل خیر و شر تو عود میکند و تجسم پیدا میکند. این برمیگرده کجا؟ قیامت. مجسم میشه، یعنی واقعیتش برای من رو میشه. سخنچینی اقربی است. مثلا یکیش سخنچینی، کسی که سخنچینی کرده واقعیت و ملکه نفسش عقرب گونه است، چون عقرب میگزه دیگه، سخنچینی هم میگزه همینجور که فتنه و فساد ایجاد کنه. این واقعیتش مثل یه عقربه، میفهمه انسانه که عقربه. خب این عذابه دیگه، این خودش یه آتشه، داره میسوزه. دیدید گاهی وقتا انسان مثلا تو این دنیا یک قضیهی براش پیش اومده، میگه دارم میسوزم، دارم میگدازم، داغون دارم میشم، آرزوی مرگ میکنم که شاید راحت شم. شده یا نشده؟ برخی فشارهای روحی، برخی عذابهای اونچنانی. حالا این در قیامت واقعیت درون انسان رو بشه. بعد یک انتقادی به شیخ بهایی میکنه، مرحوم کاشف الغطا، تو همین کتابی که عرض کردم. ببینید انتقادش چیه. میگه مرحوم شیخ بهایی که فرموده است انقلاب صفات مذمومه در قیامت مثلا به مار، حالا این همونی که عبارت قبلی رو خوندم، کسی که صفات موزیگری داره ملکش ماره، ایشون میگه تعبیر صحیح‌تر این است که بگوییم صفات مذمومه در اون نشأت عیناً مار هستند، نه اینکه انقلاب یافته مار میشوند. اصلا واقعیتش خودش ماره. این واقعیت بود، چون چرا؟ موزیه، موزی مار، موزیه، لذا این واقعیتش یک ماره. زیرا دنیا غلاف آخرت و پوست آن است و آخرت مغز و حقیقت، و آخرت همکنون در باطن دنیا وجود دارد. کتاب الفردوس الاعلا صفحه 173 تا صفحه 175 من فشردش رو نوشتم. ببینید حرف چقدر قشنگه. شما الان یک غلافی دارید، حالا جلد غلاف هرچی هست، داخل غلاف چیه؟ کشیدی بیرون نشون میده. ملکات نفسانی ما در حیات دنیوی تو غلاف ظواهر دنیایی پیچیده شده. ممکنه من گرگی باشم ولی در لباس میش جلوه کنم، ممکنه یک خونخاری باشم در لباس یک زاهد و عابد و عارفی جلوه کنم، اما وقتی قیامت شد یوم تبل السرائر همه غلاف ها کنار میره، چشم باز میشه. لذا در عرفانم عرفا یه حرف قشنگی زدن، قبلا هم اینجا ما با هم بحث کردیم، میگن شهود نومیه، شهود موتیه، شهود قیامتیه. شهود نومیه رویای صادقه رو میگه، انسانی که خوابه تو عالم خواب رؤیای صادقه، یه چیزایی براش رو میشه وقتی بیدار میشه، یه عجب. اونایی که تو درجاتی از رؤیاهای صادقه قرار میگیرن، خیلی حقایق تو خواب براشون روشن میشه. اینو میگن شهود نومیه، نوم خواب، در عالم خواب براش کشف رخ میده، مکاشفه. شهود موتیه، به محضی که نفس از بدن جدا شد مرگ آمد. طبق آیه شریفه قرآن انسان چنان بیدار می شود که پیغمبر فرمود الناس نیامون اذا ماتوا انتبهوا، مردم خوابن، وقتی مردن تازه بیدار میشن. میبینه همه اون حرفایی که زده بودن راست بودا، به این جهت میگن رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت و کلا کلمه هو قائلها و من ورائهم برزخون الى یوم یوبعث. چرا میگن رب ارجعونی؟ ای همش راست بودا، ولی تو دنیا بودیم ممکن اصلا باورمون نمیشد، قبول نداشتیم این حرفا رو. اینه میگن شهود موتیه، که در موقع مرگ انسان متوجه این حقایق میشه. بالاتر از همینا شهود قیامتی است. شهود قیامتی چیه؟ غلافه کنار میره، یوم تبل السرائر، اون سریرت ملکات نفسانیه. ملکات نفسانی بر مبنای نحوه عملی که انجام داده واقعیتش در قیامت رو می شود. قیامت هم که دیگه زمان و مکانش محدود نیست، الالعبده. ما الالعبد این واقعیت خودمونو داریم اینگونه مشاهده می کنیم. این هم بیان مرحوم کاشف الغطاست. مرحوم هاشمام تقی آملی تعلیقیهی بر شرح منظومه دارن، صفحه 469. ایشون اینو چجوری بیان کردن؟ الدار الاخره، دقت کنید، من منشآت نفس. آخرت هر کسی انشای نفس خودشه. من منشآت نفس. خب نفس من اگر ملکاتش ملکات رذیله باشه، آخرت من آخرت رذیلهیه. آخرت رذیلهی چه آخرتیه؟ خب عذاب خودم کردم. اون آقا میگفت که رحمت بر خودم باد. خب حالا اگه خودم کردم، خب نتیجه خود کرده را تدبیر نیست. الدار الاخره من منشآت نفس علا حسب ما علیه من الحالات والملکات. چون ملکات از حال شروع میشه. میگه بله آقا برو جایی که حال تو عوض کنه، ولی قانع نشو به تغییر حال، واسا ملکه بشه. حال کردم ها، اگر نعوذ بالله حال منفی گناهی باشه، توبه کن بذار برگرده. حالا بعد عرض میکنم که توبه اثرش چیه، از اون برم هفت اعمال چیه، اینا حالا باید بحث کنیم. من قول داده بودم شاید تا آخر اسفند بحث رو جمع کنم، ولی بعید میدونم چون کار داره هنوز. رفتیم تو جهنم دیگه، پناهبر خدا، بحث جهنم ها. بله یه آقایی میگه بهشت رو بحث نکن، میریم میبینیم. جهنمو چون قرار نیست بریم بحثشو مطرح بکنیم. گفتم نگران نباشید، اونجا رو میریم. بله میبینیم. بهشتی هم جهنمو میبینن، ولی انشالله نمیسوزن. حالا بریم. آقا میگه چقدر ملایی این حرفا. الدار الاخره من منشآت نفس علی حسب ما علیه من الحالات والملکات. حالاتتون چگونه بود و این حالات چقدر به ملکات تبدیل شد، که فرق حال و ملکه رو گفتم. و منزالک یظهر، اظهار بکنه، بر این مبنا آشکار میسازه. چرا؟ انه یمکن القول به فائدت تصدیق القلبی فقط للاخلاص من الخلود ولو مع الانکار باللسان. میگه ملکه نفس شما قبوله، ولی بر مبنای تقیه مجبور شدی زبانت انکار کنی، عذاب نمیشی. چرا؟ چون بر مبنای ملکه نفس. کسی که تقیه میکنه، الان ممکنه جایی تقیه باشه، نه خوش رخصی ها. خب یه کاروان دزدی، یه عده ای رو که داشتن بخشه کاروانی رد میشدن، دزدای گردنه این کاروان در گرفتن و اموالشون رو تاراج کردن و مرداشون رو دست و پاشون رو بستن و زناشون رو گفتن ما میزنیم برای ما برخصید. خب زدن و بعضی از این زنا هم رخصیدن و بعدم که دیگه دست و پای این مردا رو باز کردن، گفتن اموالتون رو گرفتیم پاشید برید. اینا رفتن برن، یکی از این آقایون به خانمش گفت چرا رخصیدی؟ گفت که خب ندیدی مجبورمون کردن، داشتن میزدن. گفت نه خوش رخصی میکردی. خوش رخصی با رخص مجبوری فرق داره. حالا این که در این عالم انسان بیاد توی این خوش رخصی هایی که انجام میده، حالاتی که در نفس ایجاد میشه، این حالات چگونه حالاتی است؟ به اقتضا اینجا الان منتظر بهانه است، به عنوان تقیه هر کاری دلش میخواد بکنه. سر خدا نمیشه کلا بذارید، واقعیت رو میشه. اما واقع بین خود و خدا تقیه بود. الان در مثل قضیه در صدر اسلام عمار یاسر دیگه، داستانشو دارید. وقتی عمار با پدرش یاسر، مادرش شمعیه، صدر اسلام ابو لهب ها و ابو جهل ها گیرشون انداختن، گفتن از پیغمبر تبری بجویید تا شما را آزاد کنیم. یاسر و سمیه نجستن، هر دو شهید شدن. اولین شهید مرد در اسلام پدر عمار یاسر، یاسره، و زن مادرش سمیه است. خود عمار جوان بود، تبری جست، بعد با گریه اومد پیش پیغمبر، آیه نازل شد. نه، چون تو تقیه کردی جانتو نجات بدی، اشکالی نداره. مرحوم شامتقی آملی اینجا چی میگه؟ میگه ملکه نفسانی که از حال ایجاد شده چیه؟ لذا عبارت یه بار دیگه میخونم، دقت بکنید. انهو یمکن القول به فائدت تصدیق القلبی فقط للخلاص من الخلود ولو مع الانکار باللسان. ممکنه کسی زبانن انکار کرده باشه، ولی چون اون ملکه نفسانیش این نبوده و این باعث بشه مخلد در نار نشه، نجات پیدا کنه، که بعد تو بحث سوال دوم چه کسانی خلود دارن چه کسانی ندارن اونجا بحث میکنیم. اما خدای رحمت کند، مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه حاصل حرف همه اینها رو فشرده چه قشنگ بیان کرده. المیزان جلد 6 صفحه 376. ان الجزاء علی الاعمال، جزایی که برای اعمال ما در نظر گرفته شده، انما هو نفس الاعمال به حسب الحقیقه لا کما یزع الانسان فی مجتمعه عملا. میگه جزا در قیامت نفس خود عمل است به حسب حقیقت اون عمل، نه اون چنانی که ما در نظامای اجتماعی وضع میکنیم. مثلا ما در نظام اجتماعی وضع میکنیم آقا اگر کسی از چراغ قرمز رد شد مثلا اینقدر جریمه بده، خب حالا اینو میشه عقب جلو کرد، یا حالا کسی یه جور یواشکی بره هیچ کس هم نبینه جزام نشه، جریمم نشه، گفت چراغ قرمز رد شد، پلیس سود کشید ایستاد، گفت چراغ ندیدی؟ گفت چرا، شما رو ندیده بودم، چراغ دیده بودم. حالا این بازیگری ها در قراردادها هست، ولی حقیقت عمل کجا میره؟ ملکات نفسانی همه جا با شما هست. اون روایت مشهوری که خوندید شنیدید و دارید که انسان در لحظه جون دادن اون شهود موتیش آغاز میشه. وای اینا رو دقت کنیم روایات چی به ما میگه. داره متوجه میشه، چون اونجا میدونید دیگه اینا سیر نفس دیگه زمان نداره، مثل خواب. شما 10 دقیقه خوابیدی یه خواب ببینی که اگه در بیرون بخواد اتفاق بیفته یه هفته طول میکشه، چون اون دیگه زمان مکان اونجا مطرح نیست دیگه. شهود موتیه هم همینطوره. در شهود موتیه تمام گذشته از جلو چشمش رد میشه. وای چه خونه دلها خوردم، چه رنجها بردم، چه حرفها زدم، چه تلاشها کردم، چه کردم چه کردم تا این اموال رو جمع کردم. اموالم میگن در حد یه کفن، چیز دیگه مال تو نیست، تمام شد. نگاه میکنه زن و بچه و همسر و اطرافیان و من برای شما چه کارایی کردم؟ یه ما کاری نمیتونیم بکنیم. حالا خیلی خوب باشیم تشییع بکنیم، دفع بکنیم، حالا خیلی هم خوب باشیم گاهیاتون بکنیم، سر قبری هم بیام یا نیام، یه فاتحه‌ای بخونیم، یه خیراتی بیش از این از ما توقعی نداشته باشیم. نگاه به اعمالش میکنه، میگه همه جا با تو هست، چون ملکه نفسه دیگه، روایتی میشه. میگه تو قبر با تو هستم، تو صراط با تو هستم، تو برزخ با تو هستم، تو قیامت با تو هست، چون ملکه نفسه. لذا میفرماید لا کما یزع الانسان فی مجتمعه عملا ثم یرد فخال، جزا پشت سر خودش میاره، بل العمل محفوظ عند الله سبحانه به انحفاظ نفس العامله. اون نفسی که عامل این عمل بوده، چون نفس باقی است، این عمل به اقتضای حالت نفسی باقی است، گرچه خود عمل رفته. لذا من یه حرف الان زدم تمام شد رفت، ولی اثر این نفس در اثر این حرف در نفس من کلیله و دمنه داستانی نقل میکنه، بد نیست با این حدیث با این عبارت میخوره. میگه یه داستانه، یه شکارچی با شیر رفیق شده بود، شیر جنگلی. یه روز این شیر رو دعوت کرد، آقا امروز نهار بیا خونه ما. شیر اومد خونه‌شو، غذای مناسب شیر جلوش گذاشت و خودش هم این بغل مشغول خوردن بودن. خانم این شکارچی از توی آشپزخونه نگاه میکرد، خب شیر حیوان از این لب لوچش مثلا آب دهن میچکید روی سفره، گفت شوهر من ببین با کی رفیق شده، آخه اینم دوسته که آوردی مهمون کردی تو خونه. شیر یه نگاهی کرد، دید یه تبر گوشه اتاقه، به شکارچی گفت با این تبر بزن تو سرم. گفت چی داری میگی مهمون من این رفیق؟ گفت اگه نزنی الان تو رو میدرم. دید چاره ای نداره، با و تبر زد، این فرق شکافته شد، خون آلود، نعره کشید رفت. شکارچی متحیر موند، خدایا این چه کاری بود؟ خیلی هم ناراحت گذشت، مدت ها خبری نشد. یه روز تو جنگل شیره رو دید. کجایی؟ نمیدونی چقدر اون روز منه چی این چه کاری بود تو کردی؟ گفت این سرمو نگاه کن. یه نگاهی کرد، گفت از زخم اثری هست؟ گفت نه. گفت رفت شد، ولی اون زخم زبان تو دلم هست، هنوز باقیه. حالات نفسانی که تبدیل به ملکه بشه از بین نمیره. آقا جون یه دروغ نفسو بیچاره میکنه. به این جهت عرفا عجیب از گناه میترسن، وحشت دارن. چرا امیرالمؤمنین اینقدر ناله میزنه تو دعای کمیلش، توی مناجات های منظومش؟ چرا مناجات خمس اشعر امام سجاد بخونید، این همه در پیشگاه خدا ناله میزنه؟ خب یه آقایی میگفت خب ترسو بودن دیگه امیرالمؤمنین، من از علی شجاعترم، برای اینکه علی از هیچ که نمیترسید، از خدا میترسید، من از خدا نمیترسم. به این چرا نمیترسی؟ چون اون معرفتی که آقا با خدا نبودن نفس مرا چه میکند. این حالات نفسانی مطرحه. این مضمون که من توضیح این بزرگان رو اجمالا به این صورت گفتم، ثم یظهر الله علیها یوم تبل السرائر، میگه این حالت نفسانی شما که این محفوظ باقی مونده، در روز یوم تبل السرائر قیامت خدا اینا رو اظهار و ظهر آشکار میکنه، همه اینا رو میشه. حالا معلوم میشه که نفس چیه. یه روایت مشهوری است از امام صادق علیه السلام، باید شنیده باشید، به این بحث میخوره. ببینید امام صادق علیه السلام میفرمایند که اگر یه انسانی بدنش و لباسش آلوده به فضولات و مدفوع انسانی باشه، تمام بدن نجس و آلوده و بدبو، بخواد بیاد کنار دست ما بشینه، متنفر میشیم یا نه؟ اما این چه وضعی؟ آقا برو تطهیر کن، این نجس، این بدبو فلان، انسان ای فاصله میگیره. فرمود باطن انسان و گناهکار از اون آلوده تره. نوریان مر نوریان را طالبن، ناریان مر ناریان را جاذبن. نوریان نمیتونن تحمل کنن ناریان رو، چون ناری هم اصلا نمیتونه وارد اون مرحله بشه، و لذا اگر یه انسانی بدنش آلوده باشه خودش احساس میکنه جاش تو اون جمع نیست، باید فاصله بگیره. حالا روایاتی که من از یک عبارتی، اجازه بدید وقت داره میگذره، انشالله ادامه بحث عمری بود بذاریم هفته بعد، من دو تا روایت، یکی از امام صادق علیه السلام در ذیل یک آیه شریفه و یکی از امیرالمؤمنین علیه السلام، اونم در تفسیر یک آیه شریفه، که به این توضیحاتی که من از قول ملا صدرا، حاجی سبزواری، شیخ شوشتری، مرحوم کاشف الکتاب، مرحوم شیخ منتقی آملی و مرحوم علامه طباطبایی فشرده براتون خوندم. مفصلترش رو انشالله جلسه بعد خواهیم با هم داشت. ببینید فشرده اینا تو این دوتا روایت در تفسیر دو آیه از دو معصوم چجوری اومده. یک، در سوره مبارکه القارعه آیه شماره 6، فاما من ثقلت موازینه، اما اونایی که ترازوی اعمالشون سنگینه. کتاب احتجاج طبرسی جلد 2 صفحه 352، سأله زندیق، یه زندیقی، یه منکر این حرفا، نعوذ بالله، میخواست به امام صادق دست بندازه. خب سوال دو جوره دیگه، یه سوال برای فهمه، خوشا به حال اونایی که سوال میکنن برای فهم، یه سوال برای دست انداختنه، بالاخره هر کسی ازش یه کاری برمیاد دیگه، اونم ارزش اینه، میگه حالا سوال میکنیم که دست بندازیم یا مسخره کنیم. لذا این زندیقه، معلومه که میخواسته به قول خودش به امام صادق دست بندازه. سأله زندیق اولیس توزن الاعمال، آیا اینجوری نیست که اعمال وزن میشه؟ قال لا، امام فرمود نه، ان الاعمال لیست به اجسام و انما هی صفتون ما عملو، روی کلمه صفه من کار دارم. من اولین باری که به این حدیث برخوردم، باور کنید انقدر برام تکون دهنده بود با توجه به اون مقدمات بحثی که داشتم، هی روش فکر کردم، عجب نکته های ظریفی رو این بزرگواران دارن به ما یاد میدن. فرمود اعمل، ان الاعمال لیست به اجسام، سنگ و چوب و هندوانه و خربزه و نخود و لوبیا نیست بذاریم تو کفه ترازو سنگ بذاریم چقدر شد، این نمازت چند کیلو شد، این روزت چند کیلو شد، این نیت خیر چند کیلو وزن داره، چند تن وزن داره؟ نه، اینا صفت نفسانیه، اینا صفته ما. و انما یحتاج الى وزن شی من جهل عدد الاشیا، کسی نیاز داره وزن کنه که جاهل باشه، ندونه. حالا بنده میگم آقا نمیدونم این وزن چقدر، یه ترازو بیارید. مگه خدا نمیدونه که اعمال من صفتش در چه حدیه که بخواد وزن کنه؟ ولا یعرف ثقلها او خفتها، نمیدونه چقدر سنگینه چقدر سبکه. و ان الله لا یخفى علیه شیء، خدا که چیزی از او مخفی نیست. قال زندیق پرسید فما معنی المیزان، این آیه رو مطرح کرد. پس معنی میزان در این آیه که فرمود و من ثقلت موازینه چیه؟ قال العدل. قال فما معناه فی کتابهی فاما من ثقلت موازینه قال فمن رجح عمله. پس صفتی است که بر اساس عدل اون صفت رجحان پیدا میکند. دقت کنید بیان امام صادق علیه السلام رو. یعنی ممکنه بنده الان تو حسینیه حاجیان این شب جمعه 200 رکعت نماز بخونم، صفت نفسانی من یک ذره به عمل خیر ثبت نشه، بلکه صفت نفسانیش چی باشه؟ ریا و تزویر. خب ریا و تزویر سنگینیش خفت موازینه هست یا ثقلت؟ خب این خفت دیگه، خب اون کسا ارزش نمیاد. میگه صفت، صفت بر اساس اون عمل. لذا ملکات صفات نفسانی ماست که برای ما ایجاد شده. در سوره مبارکه انبیا آیه شماره 7 این آیه شریفه و نزع الموازین الغسط لیوم القیامه فلا تظلم نفس شیئا، این آیه شریفه را امیر المؤمنین علیه السلام تفسیر فرمودن در توحید صدوق صفحه 268. چی فرمودن؟ فهوه میزان العدل، سنجش بر اساس عدل الهیست. یؤخذ به الخلائق یوم القیامه، در روز قیامت مردم بر مبنای این ترازوی عدل الهی که عدل بر مبنای اون صفت هست، تدین الله تبارک و تعالی بعضهم من بعضن بالموازین. اینجا دین به معنی جزا، جزا داده می شود برای بعضی با بعضی بر مبنای اون موازین. موازین چیه؟ عدل بر اساس صفت نفسانی، یعنی نفس شما در اونجا سنجیده می شود، ملکه نفسی شما چیه. لذا توی این دنیا اگر بارهای نرج کردم مرحوم امیر جواد آقای ملکی تبریزی وارد درس استادش ملا حسین قلی همدانی میشه، احساس میکنه استاد تحویلش نمیگیره، میره میگه استاد چرا منو تحویل نگرفتی؟ میگه در نفست احساس انانیت میکنی، چون وارد شدی نگاه کردی کجا بالاست بری بشینی. در حریم ما این حرفا راه نداره، پس او میفهمه این تو نفس داره چه میکنه. لذا تا آخر عمر میگه در مجلس جایی که پایین تر نبود ننشست، همیشه اونجا رفت، چون فهمید با نفس چه میکنه. ممکنه تو دنیا اینا خیلی مطرح نباشه، ولی تو آخرت چی؟ تو آخرت. وقت مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه فرمودن تو مجلس روزه که می اومد بعضی مواقع، اولا که ایشون وسط می نشست و میخواست تکیه بکنه تا زمانی که دیگه جسم اجازه نمیداد، یه وقت برای جسم اجازه نمیده اون بحث دیگریه، اگه به ایشون تعارف میکردن بهش بر میخورد. و بعد گاهی وقتا اگه میشد توی مجالس تظاهر نباشه فرشو برمیگردون رو خاک می نشست، میگفت مجلس امام حسین خاکش هم شرافت داره. وقت اون افاضات و امثال اینا، این ملکه نفسش تواضعه، لذا بهش افاضه میشه. آقا اگر این ظرف آلوده باشه، منم مثلا شیر که خیلی حساس و ظریف زود مثلا فاسد میشه، من حکیم باشم شما ظرف آلوده آوردید میگید از این شیر بده، میگم آقا نمیدم، ظرف تو عوض کن. باید ظرف وجود را در پیشگاه خدا و حجتش امام عصر عوض کنیم تا توش بریزن. اونا بخیل نیستن، اونا معتین، اعطا هم اصلا دنبال ظرف میگردن، همون جوری که تشنه دنبال آب میره آبم دنبال تشنه میره، تا یار که را خواهد و میلش به که باشد. خب چرا ظرف وجود جانم به فدایت؟ حضرت ام البنین سلام الله علیها امام بود؟ نه. معصوم بود؟ نه. مادر امام بود؟ نه. همسر امام بود؟ بله. ولی خب همسر امام مگه نداشتیم قاتل امام شد؟ همسر پیغمبر نداشتیم که خون به دل پیغمبر کرد و پیغمبران؟ چی بود این ظرفیت وجودی که چه این دنیاشه حالا آخرت؟ وقتی امیرالمؤمنین با اون عظمت، امیرالمؤمنین با اون عظمت، چی بگم راجع به علی؟ هر چی بگم باز واقعا خوب گفتن کتاب فضل تو را آب بر کافی نیست که تر کنم سر انگشت و صفحه بشمارم. امیرالمؤمنین با اون عظمت و برادرش عقیل میگه که داداش میخوام یه زنی برای من بعد از شهادت زهرا سلام الله علیها با یه فواصلی خواستگاری کنی که بچه ها این مشخصات رو داشته باشن. خواهرایی که عرائض منو میشنوید، والله صیغه قسمه، بالله صیغه قسمه، تالله صیغه قسمه، برای دلسوزی خانواده های شیعه میگم، برسید به خانواده هاتون، مهمتر از همه خدمت به اعضای خانواده، گرم نگه داشتن زمینه خانواده است. علی به اون عظمت میگه برای اینکه بچه های من چی در بیاد میخوام مادر چنین باشه، یعنی پدر علی باشه، مادر شرایط نداشته باشه، بچه اونی که علی میخواد نمیشه. یعنی چی؟ و لذا در جنگ جمل، جنگ صفین، وقتی محمد حنفیه یک کمی ترسید لرزید، علی چی فرمود؟ فرمود این از مادرت بد رسیده، بابات که ترسو نیست. یعنی اگر مادر مادر باشه، من این انتقاد رو میکنم، بذار تهران خانمه هایی که جلسه دارن بشنون، جلساتی که گعده زنانه است، به جای اینکه به شوهرهاشون برسن، به بچه‌هاشون برسن، به وظیفه خانواده. و یه گوینده خانومی در این تهران سخنرانی کرده، من بنای بر تشکر از او دارم و زنگم بهش خواهم زد، گفته خانم ها امروزی که اومدی پای صحبت من، چون روز تعطیلیه، اگر زندگیتون لطمه میخوره، شوهراتون بچه‌هاتون راضی نیستن پای سخنرانی من بشینید، پاشید برید به زندگیاتون برسید. ولی ما خیال میکنیم که مثلا صرفی که توی جلسه جمع شدیم دوره هم، حالا یه آیه خوندیم، باید ببینیم تو نفس چی ایجاد میکنه، تکلیف چیه. یه وقت وظیفه بنده اینه جارو بردارم حسینیه رو جارو کنم، باید جارو کنم خم به ابرو نیارم. یه وقت وظیفه من اینه توالت حسینیه رو بشورم. یه وقت هم وظیفه من اینجا بشینم حرف بزنم. اگه والله برای من فرق نکرد وظیفم اون بود که توالت بشورم یا اینجا بشینم، اون وقت من میشونم بگم من مؤمنم. اون نفسم نفسیست که اونجا، نه اینکه نه من اگه پشت تریبون باشم برام بهتره تا اینکه بخوام چای بدم. جمع کنیم این حرفا رو. به خدا قسم 30 سال پای درس استادی که زانو زدم، ندیدم احترامی که به بزرگترین تاجر تهران میذاشت از احترامی که به سپور در خونش میذاشت فرق کرده باشه. میگفت چه فرقی میکنه، اینا بندگان خدا، مقام پیش خدا، تو بزرگترین تاجر تهرانی باش، اون هم یه سپور تو کجاش باشه، مقام پیش خدای حساب دیگه ای داره. ما توجهی با اون درون. بذار این شعرام بخونم بعد برگردم. مولوی میگه ای درید پوستین یوسفان، گرگ برخیزی از این خواب گران. ها با عنوان این که گرگ یوسف را دریده دروغ گفتین؟ پیراهن یوسف رو پاره کردین و خونالود کردین آوردین پیش بابا یعقوب، گفتین گرگ، این خواب گران تمام میشه، دنیا تمام میشه، گرگ برخیزی از این خواب گران، یعنی ملکه نفسانی چی شده؟ گرگ شده. وقتی بخوای محشور بشی گرگ محشور میشی، مگر اینکه توبه و شراد. گشته گرگان یک به یک خوهای تو، این خوهایی که تو درون من هر کدومش یه گرگیه، میدرانند از غضب اعضای تو. همین خوها تو رو پاره پاره میکنن تو عالم یوم تبل سرائر. زانچه میبافی همه روزه بپوش، زانچه میکاری همه روزه بنوش. چی میکاری؟ همونو مینوشی. چی میبافی؟ همونو میپوشی. این سخنهای چه ما رو کجدومد، ها زخم زبان میزنی؟ این سخنها مثل سخن مثل ما رو کجدمه. این سخنهای چون ما رو کجدمد، ما رو کجدم می شود گیرد دمد. همینا یه مار و کژدم میشه میگیره تو رو، دنبالت میاد، فکر نکن راحت میکنه. دوزخ هست این نفس و دوزخ اژدهاست، کوب دریاها نگردد کم و کاست. نفس خودش یه اژدهاییست، یه دوزخیست که یه دریا آبم روش بریزی خنک نمیشه. حالا این ظرفیت اگر در درون نباشه، این چه ظرفیتیه؟ امیرالمؤمنین میگه داداش یه خانمی میخوام با این خصوصیات. جناب فاطمه ام البنین رو خواستگاری میکنن، میارن خانه امیرالمؤمنین. شنیدید همتون؟ خب دیگه ایامشه باید گفت. عرض کرد یا علی میتونم یه خواهشی از شما بکنم؟ چیه؟ منو فاطمه صدا نکنید. فاطمه، فاطمه زهرا بود. من کنیز فاطمه، من اومدم کنیزی بچه های فاطمه رو بکنم. ظرفیت رو ببینید و خدا چه مقامی به این زن میده، چه مقامی. حالا دنیاش اگه بقی رفته باشید دیدید مثل سگ و موش میترسن از قبر فاطمه ام البنین، عظمتی که این قبر داره. چقدر از فاصلش نمیذارن کسی نزدیک بشه. چرا از قبر انقدر میترسن؟ کرامات و مقامات و عظمتی که این بانو داره. اولین فرزند به دنیا میاد، جناب ابوالفضل علیه السلام عباس. چهار پسر دیگه قنداقه کردن دادن دست علی ابن ابی طالب. چهار امامی که تو را دیدن دست علمگیر تو بوسیده. مولا امیرالمومنین بند قنداقه رو باز کرده، این دستای کوچولو رو آوردن بیرون، هی میبوسیدن و گریه میکردن. مادره ام البنین عرض کرد آقا جون دستای بچه مشکلی داره. نه یا ام البنین، اونی که من میبینم تو نمیبینی. چه میبینی؟ این دستا در دفاعی از حسینم جدا خواهد شد. آقا عرض کرد آقا قنداقه رو بدید. من قنداقه رو گرفت دور سر حسین گردون. بچه های من فدای بچه های زهرا. لذا وقتی هم که کاروان کربلا از شام برگشت، فرزدق وارد مدینه شد، گفت دیدم یه بانوی مجلله ای با همسر علی مرتضاست، مورد تایید امامان ماست. دست دوتا آقازاده کوچولو رو گرفته اومد تو کوچه سراسیمه، پرسید فرزدق از کربلا میای؟ بله. بگو از حسینم چه خبر؟ گفت عباست شهید شد. گفت فرزدق من از حسین سوال میکنم. گفت اونتم شهید شد. گفت از حسین سوال میکنم. گفت جعفرتم شهید شد. چارومی هم گفت شهید شد. گفت من از تو از حسین میپرسم. گفت حسینم شهید شد. این بار ام البنین به زمین نشست و شروع کرد فریاد برآوردن. اومد قبرستان بقی، چهار تا قبر درست میکرد به یاد قبرهای بچه هاش. بین این قبرها میگفت برای شما عزاداری نمیکنم، برای آقا و مولاتون عزاداری میکنم. لذا پسرشم تا آخر عمر به امام حسین میگفت یا سیدی، یا مولای، آقای من، مولای من، سید من، سرور من. اما یه جا برادر گفت که دو تا تعبیر دارم، نمیدونم برادرم چی جواب داد. حالا اشاره میکنم، وقتی که تیر به چشم خورده بود، مشک هم سوراخ بود، آبها میریخت، دو تا دستم جدا شده بود، عمود آهنینم به فرق فرود آمده بود، فرق شکافته شد، از اسب زمین می افتاد. اینجا تزادد یا اخادرک، برادرم برادرت رو دریاب. اما برادرم چه کرد؟ در قبرستان بقی امکان دفن امام مجتبی علیه السلام نفرمود الان کمرم شکست، ولی وقتی کنار بدن عباس اومد فرمود الان این کسر از زهری و قلتی لجی، الان پشتم شکست و چاره من بیچاره شد. تیر و کمان عشق را هر که ندیده گو ببین، قد خمیده من و دست بریده تو را، یا کاش فلکم.
یا کاشف الکر ان وجه الحسین اکشف کرمی کروبنا به غخی کالحسین السلام علیکم ایا العبد الصالح المطیع لله ولرسوله ولامیر المؤمنین وللحسن والحسین چگونه مطیع امام زمان شد دست راست به زمین افتاد والله قطعتم یمینی اینی احامی ابدا اندینی من امام صادق یقینی نجل نبی طاهر امینی زینب سلام الله علیه دید امام حسین مثل باز شکاری به طرف علقمه می رود ولی به علقمه نرسید از اسب زمین اومد یه چیزی رو از زمین برداشت می بوسه می بویه خدایا ورق قرآن به زمین افتاده خوب دقت کرد دستهای قلم شده یبل فرد اما لحظاتی بعد دست به کمر گرفت وارد خیمگاه شد ستون خیمه عباس رو کشید برو به زمین خوابون یعنی بچه ها دیگه امون ندار اللهم باسمك العظيم العز الجل الاكرام بمولانا صاحب الزمان يا الله يا الله يا الله اگه شما احساس اضطرار نمی کنید یا الله از عمق جان نگید ولی اگر احساس اضطرار می کنید دنیا گرفتار بشریت گرفتار شده ظالمین دارن می تازونن از عمق جان ناله بزنید یا الله یا الله یا یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مغلب القلوب ثبت قلبی علی دینه واکفنا یا غازی الحاجات و یا کافی المحمد انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین یا غیاث مزتر المستغیث يا دليل المطيرين يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء ورأس ماله الرجاء والسلام البكاء يا صابغ الغم يا ضعف الغم يا نور المستوحشين في الظلام يا عالم لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله إلهي يا حميد بعد محمد يا علي بعد علي يا فاطر بعد فاطمة يا محسن بعد الحسن يا قديم الإحسان بعد الحسين وتسعة المعصومين من ذرية الحسين اللهم عجل وليك الفرج اللهم عجل وليك الفرج خدا به عظمتت خدا به اسم عظمت خدا به عنایات خاص و آمد یا الله امر فرج امام زمان امضا بفرما ما رو در زمره خدمت گزارانشون قرار بده ظالمین عالم نابود بگردان این مملکت دشمن شاد مفرما شیعان دنیا نصرت عنایت بفرما جوانان ما نوامیس ما مقدسات ما در کنف حمایتت محافظت بفرما اموات و زوی حقوق من بالاخص مرحوم آجای آجیان حاج خانم آجیان علی آقای آجیان آقای آسر کاشانیان انبات این جمع غریق دریای رحمتت قرار بده حوائج مشروعه این جمع روا بفرما ما رو در تداوم این راه یاری بفرما ثابت قدم بدار عزیزان خدمت گذار نصرت و تایید عنایت بفرما دستهایی که هم اکنون به سویت دراز شده ناامید برمگردان یا رب الحسین به حق الحسین عشق صدر الحسین به ظهور الحجت یا رب الحجت به حق الحجت عشق صدر الحسین به ظهور الحجت و عجل فی فرج مولانا صاحب
السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله.